اوی مجبور است که زندگی کنه و نموت عمرت تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر و پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تأثیر بد میگذارن؟
امی تفاوت ها بین دختر و بچه کیر به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره که داینده میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماه و سالها این مریض باشه و این اقدا همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میروند، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر هم تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا با دو پرابلم مواجه میشن. یکی که دختر هستن، ای خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. ای استثناء است اگر کدام عروس دوست داشته باشن، دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام مو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست تا امروی ایوار خود گپ بزنن، از ایوار خود روی بگی، خسار خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی هستن، ایره با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده می باشه از او حتی روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه می باشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امروی از او نان بخوره، این بازم به مو آشپزخانه و با مو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست، مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام صلاحیت نداره و این عروس در اینجا که به انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیزی نمیگشه، اگر دوم دختر بیاره بازدگه شوهرش حتما نمراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از اینکه میراث خور یا پشتبند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه، چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه. خدمت از این تا زمان می باشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمان که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنن، این کار از نظر شما چی بونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت ها نمی باشد، یک بچهش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگهش مثلا مامور، یک دختر دیگهش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاده که درست تربیه کنن، یک اولاده که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما به اصطلاح گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور ما حل میشه، صاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده هست اولادشان دکتر هستن، دخترها دکتر هست، مثلا انجینر هست، مثلا مامور هست، مثلا معلم هست، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر امی پدر مادر نگوین که دختر هست یه بچه، بر بچه امکانات زیاد نتن، اردوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبتاشون بسیار خوب هست و این دختری که حتی در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا اون خانواده اگر خراب هم باشه ای که رویه خوب کنه هیچ کدوم مشکلی برش نهی باشه، این میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگر اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب بگار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده برشان میباشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمه تفاوت نیست که دختر است یا بچه است. اینا رو ما نمیخوایم که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشند، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنیم که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کند. پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضوری از دختره که اگر یک مهمان میآید در عموم مجلس اینا عار و ننگ میدانه، میگه تو نبیا که بد است. یا ای که کدام جای اگر یا مهمانی میرن همونم دختره با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شود و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف از اون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که این آدم داخل جنت است.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را صریحاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
اما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات تصمیم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونتی در خصوص صورت میگیره در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمینه لحاظ حقوقی این مساله من است. به حکومت مکلفیت داره، ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و اما مهمتر همی برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه ها در مساجد باید ملاها بسیار رداگاهی آمه بتن. جامعه بین المللی هم مکلفیت خاص خود داره.
نکته دیگر وجود تفاوت های تکوینی و پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیه متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران را متنفر از خودشان می سازند و از بابت شرم پنداشته شدنشان خود را بی‌ارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارند، تأثیرات آن در زندگی آینده آنان تا چه حد و چگونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیدی که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه با این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت
وقتی او محدودیت احساس بکنه ما دختر هستم، ما باید این کار نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، این نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم، چون که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می سو تغییرات خیلی زیاد را احساس میکنه و او نمیتونه از اودی تغییرات به خوبی برای و یا خودکفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. طبعا وقتی در اجتماع برآمد بالای هر کس باور میکنه زود و فریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانه میشه و بالاخره یک مادر میشه، همین کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را میشکنانن، در این مرحله زندگی همین کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چیکنه مشکلاتی را برش به بار میاره؟
او دختری که چند بی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت اما محبت را که یک مادر به فرزند خود باید ادا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر ما باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطر که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارو باید صورت بگیرن؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. نیاز های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواهد. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواهد، مثلا به بچه گفته میشه این دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیه یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگر ما خانم دفتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی کنه.
دوستان شنونده، با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می‌بخشیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز می‌خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض‌البلد ها انجام قطب‌های زمین را تشکیل می‌دهد. قطب شمال و قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در شمال است که عرض‌البلد آن 90 درجه شمالی می‌باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض‌البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض‌البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض‌البلد 45 درجه طول متوسط و عرض‌البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض‌البلد ها به شمار می رود. این سر موضوع خود عرض‌البلد چی هست؟ عرض‌البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده میشه، روی نقشه کره مجسمه به وضاحت دیده میشه. از اون بعد دایره های رو میگم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول بلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد بزرگترین دایره عرض‌البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض‌البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض‌البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول بلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول بلد و عرض‌البلد میباشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول بلد و عرض‌البلد میتونیم چه کنید نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چون میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول‌بلد یا نصف النهار یاد میشود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول‌بلد یا همچنان نصف النهار هم یاد میشود. چون تعداد مجموعه طول‌بلدها 300 درجه میباشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن میباشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعیه و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامل تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است. که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول‌بلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول‌بلد در حالت غروب است. حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین دور آفتاب صورت میگیرد که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از مراقهای بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شوهای آفتاب بالای دایره سرطان عمود میتابد، که در اول میزان فصل خزان شوهای آفتاب بالای دایره استوا عمود میباشد، در اول جد شروع فصل زمستان شوهای آفتاب بالای دایره جد عمود میباشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برزن اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برزن آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برزن آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی و شمال می رود. عمقان کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروی نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برازم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج ها در سواحل این برزن گردیده است. خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری درمان اند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا بلنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی هست به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام، زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند و همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا، اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت تر هست. به همین دلیل بیابان های گرم و خشک و باران های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب توسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی آبخار بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم می‌کنیم، تقسیم کردن ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا هست که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل غربی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. مناطق مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوایان در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها، اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در معرض وزش بادهای غربی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد و قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. جغرافیای سیاسی اروپا، اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض البلد شمالی و 60 درجه عرض البلد شرقی و 25 درجه عرض البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپی، از شرق و بر از آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدودیت دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب رابطه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ مثبت کوچک هست، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می‌باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد میشنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود. در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر داره و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر می‌رسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر می‌رسد تشکیل می‌دهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده می‌شوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا می‌بینید. همه ما این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیلان را میگوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کو یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و ما بینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل دارد. تقریبا دو سیوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای بارانهای موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران آور، بادهای غربی در طول زمستان میوزند، یعنی زیاد باران میباشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما به یک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما می بینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا می باشد و شما میبینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما میبینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی میشه و اونجا باران میباره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
جلالی عاشق روی سیاموی، اسیر چشم جادوی سیاموی، کند سجده جلالی از سر سر و محراب دو ابروی سیامون. سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ، ز غمهایش دلم جوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ، مرا کی در نظر دارد سیاموی، یارم چنگ میزنم چنگ، می از جام دیگر نوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ، یارم چنگ میزنم چنگ، میزنم چنگ با آن زلفان پر چنگ. شفق از موج دریا میزند سر، شلال از سنگ خارا میزند سر، طلوعی صحبتم روی سیامون، زبرج یا شکارا میزند سر، سیاموی و سیاه چشم خماری، یارم چنگ میزنم چنگ، مقام و منزلت یورت بهاری، یارم چنگ میزنم چنگ، هزار و هفتصد و هفت بیت و گفتم، یارم چنگ میزنم چنگ، بمانه در زمانه یادگاری، یارم چنگ میزنم چنگ، یارم چنگ میزنم چنگ، میزنم چنگ وان زلفان پر چنگ. سیامویم سیاه پوشیده امشب، آدل آرامی ز غمهایش دلم جوشیده امشب، مرا کی در نظر دارد سیاموی، می از جام دیگر نوشیده ایم شبه، آوا که شرشر میکنه، میشا که بربر میکنه، دل یاد دل بر میکنه، بگذار بنالم سبزمی، تا کی بنالم سبزمی، سیاموی بر لبه بامی ستاره، بنای عشق و بازی را نهاره، مرا کی در نظر دارد سیاموی، نگاهش بر غلط سویم فتاده. شفق از موج دریا میزند سر، آدل آرامی چلال از سنگ خارا میزند سر، طلوعی صحبتم روی سیاموی، زبرج یا شکارا میزند سر، آوا که شرشر میکنه، میشا که بربر میکنه، دل یاد دل بر میکنه، بگذار بنالم سبزمی، تا کی بنالم سبزمی، اگر مردم سیاموی وفادار، به خاکم کن به تسم و تاج و مگذار شهید عشق را غسل و کفن نیست طریق عاشقی این است و بیار.